واقعا جواب میده یا خیر. چرا پیری کردن روی اینا که اصلا آگاه نیستن، مسلط نیستن به فوتبال. بابا عیناً میبینیم داره حقمون خورده میشه به خدا، حق ما رو تمام عربا کشورها خارجی دارن میخورن. چرا آگاه نیستیم که قراردادها میبندیم بعد محکوم میشیم، فیفا ما رو محکوم میکنه، باید دوبله سوبله پول بدیم به دیگران؟ که چرا اینجوری باید بشه؟ انصافا میبینن که زحمت میکشیم ولی کاری نمیکنن، میگید ولی کسی نمیبینه نمیشنوه. متشکرم، خسته نباش.
از آقای مهرانی تشکر میکنم بابت برنامه‌شون. خواستم که بگم که فکر میکنم که انتخاب رؤسای فدراسیونی که توسط وزیر ورزش امروز انتخاب شده، من فکر بکنم که بیشتر وعده‌هاییه که ایشون به افرادی که تو وزارت ورزش هستن از قبل داده شده، و الا فکر نمی‌کنم افرادی رو که تا حالا مخصوصا برای تیمای فوتبال تا امروز در نظر گرفتن، این افراد حتی شرایط اینو داشته باشن که تو رؤسای دیگه، تو فدراسیون‌های دیگه بتونن به عنوان معاون یا بتونن جزء اعضا باشن. من فکر می‌کنم که این اعضا رو از قبل وعده‌های انتخاباتی بهشون دادن که اینا رو تو اون من قدرت قرار بدن و بتونن ازشون استفاده کنن. من فکر می‌کنم چیز دیگه‌ای نیست. ما از الان چیزی تو ورزش نمی‌بینیم. انتخابات ایشون به نوعی انتخابات تأثیری اصلا تو ورزش نمی‌تونه داشته باشه. فقط می‌تونه صندلی قدرت ایشون رو محکم‌تر بکنه. محمد بیات هستم از اصفهان. تماس
خب دوستان، ممنونم بازم از تماسهای تلفنیتون، لطف میکنید و مشارکت میکنید در موضوع برنامه. در طی چند شب گذشته ما دیدگاه و نظر شما از شنونده رو شنیدیم، همینطور مهمانان برنامه که پیرامون مشکلات، موزلات، کمبودها و تنگناها در ورزش صحبت کردید. بر همین اساس تصمیم گرفتیم به سراغ یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بریم. در 11 انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ایلام، ایوان، شیربان، چرداول و مهران از استان ایلام سرکار خانم دکتر سارا فلاحی انتخاب شدند و به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کردند. ایشون نایب رئیس اول فراکسیون مجلس شورای اسلامی هستند، فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی هستند که دقایقی در خدمتشون خواهیم بود و پیرامون موضوع برنامه دیدگاه و نظر ایشون رو هم جویا خواهیم شد تا بتونیم به یک نتیجه بهتر و جمع‌بندی مناسب‌تر برسیم. خانم دکتر فلاحی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به برنامه همیشه با ورزش.
سلام خدمت شما و همه شنوندگانتون و ممنونم. فقط من این نکته بگم، تو حوزه من شهرستان ملکشاهی، هلیلان و جدیداً هم چوار هم اضافه شده. ببخشید.
درود بر شما خانم فلاحی. اونچه که در بیوگرافی شما من دیدم خدمت دوستان عرض کردم که حالا شما تصحیح کردید، ممنونم از شما. اما کارشناس محترم برنامه‌مون جناب مازیار مهرانی عزیز در استودیو حضور دارن. مازیار جان خواهش.
بله درود بر شما، خیلی خوشحالیم که صداتون رو در این برنامه میشنویم. اونچه که در برنامه این هفته راجبش داریم صحبت میکنیم مربوط هست به راهکارهایی که میتونه به ورزش کشور کمک بکنه. بدون شک در این خصوص مجلس محترم شورای اسلامی هم میتونه نقش مهمی رو ایفا بکنه، چه در رابطه با بررسی لوایح قانونی که در رابطه با ورزش از سوی دولت محترم به مجلس میاد، که البته این موضوع یه مقداری جای سوال داره که تا چه اندازه دولت محترم در طی 4 گذشته در این خصوص اهتمام داشته و چه لوایح قانونی رو به غیر از اون مواردی که به هر حال مربوط به شرع وظایف وزارت ورزش و جوانان هست به مجلس برده، و هم این که خود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بر اساس وظایف خودشون طرحی رو بتونن مورد بررسی قرار بدن با پیشنهاد 15 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تا اون سلسله موارد مربوط به تبدیل اون به یک قانون برای کمک به ورزش مورد تصویب قرار بگیره. در این رابطه من عذرخواهی میکنم اطاله کلام شد، توضیحات لازم رو از زبان سرکار خواهیم شنید و تا اونجا که زمان داشته باشیم سوالاتی رو مطرح خواهیم کرد. بفرمید.
خب در رابطه با این مباحثی که شما مطرح کردی و دغدغه خود ما هم هست، مثلا در فراکسیون ورزش به عنوان یکی از بزرگترین فراکسیون های مجلس، حدود 110 تا از نماینده ها عضویت دارن در این فراکسیون و این فراکسیون میتونه خیلی مؤثر باشه، اون نقشه رایی که ما تو این فراکسیون در واقع ترسیم کردیم در راستای خدمت به ورزش کشور هست، مخصوصا در بحث بودجه، مخصوصا در بحث اون خلاهای قانونی که وجود داره در رابطه با بحث ورزش و خصوصا در رابطه با بحثی که من خودم واقعا روش خیلی تأکید دارم و معتقد هستم که یکی از عواملی هست که ورزش ما رو در یک جاهای عقب نگه می‌داره و اون هم عدم توجه به شرایط قهرمانان ما هستش. ما فضایی رو در واقع برشون ایجاد نمی‌کنیم که اینها رغبت اساسی داشته باشن که مثلا در کشور بمونن و اینکه ادامه بدن به کارشون، یعنی یک فضای مهاجرت نخبگی داره ایجاد میشه. تو این زمینه بالاخره ما یک مشوقای قانونی رو باید انشالله داشته باشیم که به هر حال از این سرمایه عظیم ما محروم نشیم. یه بحث دیگری که ما واقعا باش داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم تو حوزه‌های مختلف و تو حوزه ورزش هم ما استثنا نیستیم و بحث نظارتی مجلس رو می‌طلبه، بحث حضور افراد غیر متخصص تو حوزه ورزشه. مافیاهایی هستن که در واقع صرفاً برای رانت‌خواری میان تو این حوزه و این حوزه مهم رو که میتونه منبع نشاط و شادی و در واقع انسجام ملی ما باشه، این حوزه رو در واقع کاملا دارن منحرف میکنن و فضا رو در واقع بر کسانی که صاحبان اصلی ورزش هستن تنگ میکنن. ما سعی میکنیم حالا تو این حیطه‌ها که حیطه‌های بسیار مهمی هستن، مجلس شورای اسلامی ورود اساسی داشته باشه و اهل مماشات هم نیستیم حقیقتا. تو این زمینه که عزم جدی داریم که انشالله به شکل جدی تو این زمینا کمک بکنیم به ورزش کشورم.
خب این فیلترها و صافی‌هایی که باید وجود داشته باشه و جلوگیری بکنه از حضور این راندخاران، دوست عزیز شنوندی از ارومیه تماس گرفته بود و حالا به نوعی مباحثی رو داشت مبنی بر این که اساساً یکی از راه‌های ضربه زدن دشمنان ما به کشور از طریق ورزشه و اونجا هم باز به نظر میرسه که این بحث عدم وجود صافی یا فیلتری برای ممانعت از حضور ناخالص ها در حوزه ورزش خیلی جدی به چشم میخوره. ما هم راجع به این مسائل سالهاست داریم توی همیشه با ورزش صحبت میکنیم. این رو مشکل رو شما در کجا میبینید؟ این فیلتر و صافی مورد نظر کجا باید ایجاد شه؟ چگونه باید ایجاد شه؟ چه کسانی باید دخیل باشن در این امر و مواردی از این دست؟
ببین ما دو تا بحث داریم توی این قضیه. ما یه کار بلند مدت باید انجام بدیم که روی ساختار ورزش کشورمون باید کار بکنیم که این ساختار متاسفانه پایه‌هاش این شکلی در واقع شکل گرفته، به این شکل ناموزون غیر تخصصی که این مدار زمان بره و یک کارهایی هستم که تسکینیه، یعنی فوری هست، باید سریع ما این کار انجام بدیم که این برمیگره به بحث نظارتی ما در مجلس اونجا که به ما مربوط هست. بالاخره ما ابزار نظارتی در اختیار داریم، بحث تغییر و تفحص هست، بحث به هر حال اون ابزارهای قانونی نظارتی هست که به اصطلاح ما در اختیار داریم که قطعا اگر ما به شکل واقعی در واقع ورود بکنیم در این زمینه، خب خیلی کارا میشه انجام داد. اگر از اون ابزار نظارتی قانون در اختیار ما قرار داده استفاده بکنیم، قطعا از حضور این افرادی که اصلا ربطی به ورزش ندارن، اصلا بنده برام سوال هستش کسانی که تخصصی تو اون حوزه ندارن، اصلا درکی از ورزش ندارن، اصلا نمیدونن که ورزش در واقع چه فرصت‌هایی رو میتونه برای جامعه ما ایجاد بکنه و اگر دست غیر متخصصین بیفته چه تهدیدهایی در واقع میتونه برای جامعه ما ایجاد بکنه. و قطعا فضا به این شکلی که الان تو جامعه ما میبینید اتفاق میفته، یعنی کسانی که میتونن، بلدن، دانایی دارن تو این زمینه، میرن حاشیه ایزولشون میکنیم و کسانی که نمیدانند و نمیتوانند میان تو عرصه و نتیجهش این میشه که ما بالاخره در رنکینگ های جهانی به هر حال به شدت ضعیف میشیم در خیلی از رشته های ورزشی. شما وقتی افراد غیر متخصص دارید، انتخابات ها توی وزارت ورزش اونجا در واقع مدیریت شده میشه، مهندسی شده هست. تو شما وقتی که توانایی ندارید میایید در واقع از ابزارهای غیر قانونی استفاده میکنید، ولی وقتی که توانایی داشته باشید، وقتی که دانایی پشت این توانایی باشه، خب قطعا میذارید رو روال عادی و طبیعی. بنابراین ما از اون ابزارهای نظارتیمون به طور جدی باید استفاده کنیم. نهادهای دیگر نظارتی هم که حالا بالاخره خارج از مجلس هستن باید ورود بکنن. منتها بحث اساسی این هستش که این ساختار رو باید ما یه عزم جدی داشته باشیم. اینو واقعا
ساختار ورزش ما،
ساختار ورزش کشور ما به شدت بیماره و این بیماری در واقع باید علاج بشه، یه جاهایی هم باید جراحی بشه، لازمه واقعا ما برای اینکه اگه بخوایم نتیجه بگیریم در ورزش، چون من خودم اعتقادم بر این هستش، اگر ما میخوایم که یک راه میانبر، من اینو خیلی جاها گفتم چون خودم ورزشکارم، خودم تو این عرصه بودم، اگر ما میخوایم یک راه میانبر پیدا بکنیم برای نشاط جامعه، برای سلامت جامعه، برای انسجام ملی، برای رشد غرور ملی ما، مهمترین مسیر، مسیر سرمایه‌گذاری رو ورزش. حالا اون کسایی که نمیذارن، اون بالاخره اون شرایطی که مانع میشه، ما باید با این شرایط به شکل ریشه‌ای مبارزه بکنیم و واقعا هم مماشات هم نداشته باشیم، چون شوخی نداریم، سرمایه مردم هن جوانهای ما و بالاخره این ورزش کلن، چون با پول مردمه، با پول بیت المال هستش، قرار نیست به جیب بعضی ها بره که هیچ ربطی به ورزش ندارن. بنابراین من واقعا تو این زمینه خیلی نگران.
یعنی شما مشکل نبود این فیلتر رو، این صافی رو مربوط به خود ورزش میدونید و کسانی که الان امور ورزش رو در حقیقت دارن عهده‌دار هستن و مسئولیت دارن، خود اینها بایستی که این فیلترها رو و این صافی‌ها رو به وجود بیارن، نه اینی که ما این بدون توجه به این فیلترها در حقیقت شرایط رو باز بگذاریم برای حضور افراد غیر متخصص یا خدای نکرده افراد سوء استفاده گر، و در نهایت مثلا از سازمان‌ها و مراجع نظارتی بخوایم که بیایید حالا شما به ما کمک بکنید که اینها رو بیرون بکنیم یا پرونده اینها رو رو بکنیم. منظورتون اینه دیگه؟ بله
بله. ببینید شما در یه دو تا بحث دارید، یکی این که شما در این ساختار ورزش شما باید مثل همه جای دنیا، یعنی شما باید طوری در واقع این دستگاه اون فیلترها توش تعبیه بشن که اجازه داده نشه هر کسی از هر جایی بیاد ورود بکنه و هر جایی راش ندادن بیان ورزش. یعنی مثل دوران مدرسه، اون دوران قدیم، هر وقت که مثلا معلم ریاضی نمی اومد، نمی دونم معلم شیمی نمی اومد، می گفتن بریم ورزش کنیم. خب این فرهنگ بدیه، ورزش رو ما جدی بگیریم. حالا توی عرصه ورزش الان هم به همین شکل، یعنی ما واقعا این وزارت خونه باید هر کسی توش ورود نکنه.
اینجا نقش مجلس خیلی مهمه سرکار خانم دیگه، درسته؟
همین رو بگم خدمتتون. بله. یه فیلترهای ما توی این ساختار داریم، یه بحثی هم بیرون از خود حوزه ورزش هستش، اون نهادهای نظارتی مثل مجلس. یعنی شما الان همین فراکسیون ورزش، یکی از مسئولیتایی که ما برای خودمون تعریف کردیم همین هستش، بحث نظارتی ما هست. بله. و اتفاقا جدیدترین سوالی هم که مطرح شد از وزیر ورزش در مجلس، هم نماینده زیادی امضا کردن، در رابطه با همین حضور افرادی هستش که غیر متخصص نظر رفتی به فدراسیون های مختلف ندارن، ورود کردن حالا تو انتخابات های مختلف و اینها چون نمیدانند مسیر رو تحریف میکنن. شما نمیخواد که با بمب اتم به جان یک مملکت بیافتید، همین که در جاهایی افراد غیر متخصص رو قرار میدید، همین اثرش بدتر از در واقع اون بمب اتم هست، چون این از درون دچار فروپاشی شما میشین. این ساختار ورزش ما اگر به این شکل بخواد ادامه پیدا بکنه، برای چند سباه آینده ما دچار مشکلات اساسی میشیم. ما الان با بسیاری از ورزشکارانمون، مسئولین ورزشیمون اومدیم جلسه گذاشتیم، فاجعه است اصلا یه جاهایی، یعنی به خاطر همین افرادی که هیچ نسبتی با ورزش ندارن، بسیاری از کسانی که بالاخره میخواستن توی این عرصه کار بکنن، حرفی برای گفتن داشتن، استعدادهای مختلفی کشته شدن، واقعا کشته شدن، نه اینکه به قتل رسیدن، منظورم این هستش که به حاشیه رفتن، واقعا دیگه رغبت ندارن،
از دور ورزش خارج شدن،
خارج شدن. این اجحافه و ما به عنوان مجلس شورای اسلامی وظیفه داریم که چون قسم خوردیم دیگه که واقعا حافظ منافع مردم باشیم، حافظ منافع انقلاب باشیم، قطعا ورود میکنیم توی این قضیه و اجازه نمیدیم که این اتفاق به همین سادگی برای خودش ادامه پیدا بکنه.
خب من یه مطلبی رو بر صورت یه موضوع روزه در گذشتم، البته کم و بیش بعد از این مشکلات اقتصادی و فشار زیاد ناشی از تحریم و مسائل دیگری که شاید بهتر میشد مدیریت بشه در کشور، نمایندگان محترم مجلس سیبل قرار گرفتن. یعنی هر بار که یک اظهار نظری راجع به ورزش میکنن، از هر جایی توی به عنوان یک فرد مسئول در ورزش یک ندای بلند میشه که اگر شما خیلی زرنگ هستید برید اقتصاد رو درست کنید، برید جلوی تورم رو بگیرید، جلوی گرونی رو بگیرید، و یک جوری از نظر من پاک کردن صورت مسئله است یا فرار روبه جلوه. ولی اینکه خود نمایندگان محترم مجلس که حالا از سوی برخی از عزیزان در حوزه مدیران ورزش اینطور مورد حمله قرار میگیرن و دعوت به سکوت میشن، چطور این مسئله رو تحلیل میکنند یا راجع به این موضوع چطور اظهار نظر میکنند، به خصوص اونجا که اخیراً گفته شده که خب مجلس اگر که هنری داره بره و قوانینی رو برای کمک به ورزش تصویب بکنه. من عذرخواهی میکنم در محضر سرکار دارم صحبت میکنم، ولی امروز ثابت شده و این موضوع یک موضوع کاملا منطقیه که ابتکار قانونگذاری باید از طریق قوه مجریه باشه که در قالب لایحه قانونی اینها باید بیاد، به جهت اینکه این دولت هست که بدنه کارشناسی قوی داره و قرار نیستش که مجلس بیاد بار کارشناسی دولت رو بر عهده بگیره تا قوانینی رو در حقیقت تصویب بکنه. در حقیقت این وظیفه وزارت ورزش و جوانانه که به عنوان عضوی از هیئت محترم دولت بایستی تلاش بکنه که این لایحه به تصویب هیئت وزیران برسه و اون مراحل قانونیش رو طی بکنه. من عذرخواهی میکنم این مطالب رو گفتم به جهت اینکه ذهن سرکار آماده بشه برای اینکه راجع به این موضوع صحبت بفرمایید.
بله، و من خدمت رو عرض کنم که من کاملا با شما موافق هستم. اصلا مجلس 11 از اولش ما اعلام کردیم این مجلس باید بره به سمت لایحه محوری، چون هم کارشناسی تره و هم منبع اعتبار دیده میشه. بنابراین ما آمادگی رو داریم، نه تنها تو حوزه ورزش، تو هر حوزه دیگری دولت محترم لوایحی که بیاره در راستای منافع مردم ها بهش در واقع بیایم کمک بکنیم. نکته بعدی، صدای منو داری؟
بله کامله.
نکته بعدی در رابطه با این بحثی هستش که مثلا این دیگه لغلغه زبان شده، حالا شما تا به یه جایی ورود میکنید شما برید فلان جا رو درست بکنید. اولا نگاه باید نگاه ساختاری و سیستماتیک باشه، همه چیز به هم ربط داره. یعنی شما نمیتونید ورزش این جامعه رو از سیاستش، از نمیدونم فرهنگش، از امنیتش جدا بکنید. اگر این کار رو کردید خطای استراتژیک کردید. بنابراین بخشی از وظیفه ما ورود در ورزش هست و برای اصلاح اون اصلا قانون به ما این اجازه رو داده و ما اتفاقا وظایف قانونی خودمون رو بهتر از دوستانی که اتفاقا به شکل غیر قانونی در خیلی جاهای حوزه ورزش در حضور دارن، ما وظیفمون رو بهتر بلد هستیم. مگر می شود شما در دنیا امروز از صنعت ورزش در واقع اقتصاد رو جدا بکنید؟ اصلا امروز بسیاری از کشورها هستن که میان روی ورزش به عنوان یک پایه و بیس اساسی اقتصادی در واقع کار میکنن. اونها میتونن تو این زمینه درآمدزایی های زیادی داشته باشن. حتی تو بعضی از کشورها شما میبینید که این کشورها رو با ماشینشون، نمیدونم با کشاورزیشون، با نمیدونم صنایع دیگه نمیشناسن، با ورزششون شناخته میشن. یعنی شما مثلا برزیل رو شما با فوتبالش میشناسید و یا کشورهای دیگری که به هر حالت، یا ما خود کشور ما در دنیا وقتی که در واقع بررسی میشه، حالا نشانگان مختلفی داره، یکی از مهمترین نشانگان این کشور ورزش کشتیش هست. بنابراین شما نمیتونید ورزش رو از اقتصاد جدا بکنید. اتفاقا بخشی از مشکلات اقتصادی ما تو حوزه ورزش و بنابراین اون یک نوع فرافکنی هست. این که شما بگید که حالا برید نمیدونم اقتصاد رو درست کنید، مگر شما میتونید ورزش رو از اقتصاد جدا بکنید؟ این در واقع یک رویکرد کاملا غلط هست. شما الان اگر برید روی مسابقات فوتبال در دنیا، شما از سهم بلیط فروشیش گرفته تا پارکینگ داریش گرفته تا نمیدونم پخش تلویزیونیش گرفته تا هزاران مسئله دیگرش، میبینید همه اینها اقتصاد برار توش نقش داره. بنابراین من معتقد هستم که اینکه ما بیایم ورزش رو از اقتصاد جدا بکنیم، اومدیم اقتصاد رو کاریکاتوریزه کردیم، یعنی اومدیم یه ابعادیش رو بولد کردیم و یه ابعادیش رو در واقع نادیده گرفتیم. بنابراین این از هم جدا نیستن، بر هم تأثیر دارن و اتفاقا از سیاست هم جدا نیست. ما در واقع ما نمیخوایم ورزش رو سیاسی بکنیم، ولی ما دیپلماسی ورزشی هم داریم. شما گاهی برای اینکه بتوانید روابطی رو با یک کشور برقرار بکنید، از ورزش به عنوان بهینه‌ترین ابزار دیپلماسی میت استفاده می‌کنید. شما گاهی می‌خواید که یک کار فرهنگی انجام بدید، میاد در واقع از ورزشکاران دعوت می‌کنید که به عنوان الگوهای فرهنگی بیان با مردم صحبت بکنن. شما گاهی در واقع اگر مسائل امنیتی دارید، مشکلات و بحران‌های امنیتی دارید، با یک مسابقه ورزشی مردم رو منسجم می‌کنید، در کنار هم قرار میدید و ورزشی که میتونه پایه‌ها و بیس امنیت شما رو تقویت بکنه. بنابراین شما نمیتونید ورزش رو از همه این چیزایی که من گفتم جدا بکنید و بنابراین ما کاملا یک نگاه ساختاری و سیستماتیک داریم و مبتنی بر این هم نظارت میکنیم بر تمام بخش هایی که در نگاه کلی یک کل منسجم هستن.
درود بر شما.
خانم دکتر ببخشید، در بخش اقتصاد به مسائل اقتصادی در ورزش شما اشاره کردید، من یه سوال به ذهنم رسید، میخوام ببینم که با این سوال من چقدر موافق هستید. ببینید، ما الان از فشارهای بیرونی، تحریمایی که به ما داره وارد میشه، خب مسائل و مشکلات عدیدی رو برای ما به وجود آورده. آیا نمیتونیم از ورزش به عنوان یک بنگاه اقتصادی استفاده بکنیم که درآمدزایی داشته باشه، هم به دولت در کمک بکنیم هم به خود ورزش کمک بکنیم؟ نظر شما چیه در این مورد؟
این منافاتی با اون مباحثی که من مطرح کردم اصلا نداره.
بله،
شما وقتی که رشد اقتصادی رو مطرح میکنید، یکی از اساسی ترین مؤلفه های اقتصاد کلان هستش که به هر حال یکی از مهمترین اهداف سیاسی و دولت مردان هستش. شما وقتی به سرمایه گذاری بکنید، سرمایه گذاری درست رو منابع انسانیتون و فیزیکیتون که به هر حال اتفاقا نوع محرکش و نوع بالندش یعنی جوون توش هست، یعنی ورزش، وقتی بیاید رو این قضیه اتفاقا سرمایه گذاری بکنید، ورزش میتونه به عنوان یکی از منابع مهم اقتصادی مطرح باشه. بنابراین اتفاقا میتونه فرصتهای اقتصادی رو برای ما ایجاد بکنه اگر ما به درستی مدیریتش بکنیم. ببینید، ما هوشمندانه باید ورزش رو مدیریت بکنیم و در واقع به سمت و سوی ورزش رو ببریم که این ورزش در خدمت منافع ملی کشورمون قرار بگیره و چقدر خوب میشه اگر ما همچین نگاهی رو داشته باشیم به ورزش. اتفاقا تقویتش هم میکنیم اگر همچین نگاهی در بین دولت مردان ما باشه، میان سرمایه گذاری روش میکنن و اتفاقا بسیاری از تنگناهای اقتصادی ما رو با همین به اصطلاح سرمایه گذاری رو ورزش میتونن اونجا جبران بکنن.
خانم دکتر، بحث مدیریت و برنامه ریزی چیزیست که از روزی که ما این موضوع رو مطرح کردیم تا به امشب که در خدمت شما هستیم و این برنامه‌مون هم دو شب آینده ادامه خواهد داشت، به هر حال همه متفقاً به این مسئله اذعان داشتن که مشکل اینجاست، عمدتاً مشکل اینجاست و شما هم دارید اشاره میکنید. ما چرا تو این زمینه نمیام قدم برداریم یه مقدار با دید مثبت بریم به جلو؟ یعنی اینکه ما بیایم تو بخش مدیریت واقعا افرادی رو انتخاب بکنیم که در اون رشته تخصص دارن، در اون رشته تعهد دارن، در اون رشته کار کردن، کار بلد هستن. این چه اشکالی، این چه موردیه، چرا اینجوریه؟ من اینو می‌خواستم خیلی خلاصه توضیح بدید در موردش. کی باید این مشکل به نظر شما رفع بشه؟ چون ما یکی از مسائلمون هم در واقع ارائه راهکار هستش. میخوام ببینم نظر شما چیست در این مورد.
ببینید، این بالاخره ما یه بخش تصمیم سازی داریم، یه بخش تصمیم گیری داریم. کسانی که میشینن تصمیم سازی میکنن اون نخبگان فکری ما هستن و اون بحث سیاست گذاری دست اونها هست، حالا شوراهای مختلف و عالی هست در کشور. به نظر من این باید اونجا حتما مطرح بشه و در جاهایی هم مثل مجلس و در نهادهایی که قانونگذار هستن مثل مجلس واقعا اینها به شکل قانونی دیگه مطرح بشه که افرادی که غیر متخصص هستند، افرادی که توانایی ندارن، چون شما وقتی کسی غیر متخصص در یه جایی قرارش میدید که نمیتونه، یک بیکاری پنهان هم در اونجا در واقع دارید ایجاد میکنید. ما باید این رو در واقع یک رنگ و بوی قانونی واقعا بهش بدیم که افرادی که تخصصی ندارن در زمین، اصلا این جرمه در همه جای دنیا. شما ممکنه که یک نهاد و یک سازمانی رو به سمت فجایع مختلف ببرید چون تخصص نداری تو اون زمینه. شما وقتی یک سازمانی رو با بحران کارآمدی مواجه میکنید، در واقع بزرگترین جرم رو مرتکب شدید. بنابراین اگر ما میخواییم با در واقع این مشکل مدیریتی حل بشه، بازم این قسمت خیلی کار داریم. یعنی اگر بخوایم شعاری صحبت نکنیم، این هم یک بحث در واقع مهم هست. باید یک تحول اساسی ایجاد بشه در دیدگاه های کسانی که دارن تصمیم سازی میکنن، دارن سیاست گذاری میکنن، که واقعا شرایط رو برای کسانی که متخصص هستن فراهم میکنن و تعهد لازم رو در اون زمینه دارن. یعنی این دوتا در هم تنیده شدن. شما اون کسی هم که متخصص نیست میاریدش قطعا تعهد نداره، چون اگه تعهد داشت که نمیومد در جایی که نبایست قرار بگیره. بنابراین به نظر من خب این باید در اون سیاست‌های بالادستی این مطرح بشه، در اون نهادهایی که میتونن تاثیرگذار باشن. اون جایی که به ما مربوط است در مجلس، ما باید در واقع اینها رو به شکل قانونی مطرحشون بکنیم و یه جرم‌انگاری بشه برای این بحث که کسانی که تخصصی ندارن در یک زمینه ورود میکنن و یا کسانی که اینها رو ورود میدن بالاخره باید پاسخگو باشن، چون بالاخره از یه جایی ما باید این کار رو شروع بکنیم. این که من همش بیام شعار بگم آقا مدیریت خوب نیست، حالا باید چیکار کنیم برای مدیریت، این مهم هستش که به نظر من باید در اون سیاست‌های کلان کشور اینها دیده بشه. و من خودم پیشنهادم این هستش که در قانون این دیده بشه که افرادی که تخصصی ندارن ما بیایم یک در واقع اشلی رو تعریف بکنیم، یک الگویی رو داشته باشیم، یک شاخصهایی رو بذاریم در قانون و قوانینمون هم مبهم نباشه در این رابطه که هر کسی بیاد یه تفسیری داشته باشه. این خیلی مهم هستش که قانون ما موسع و تفسیر بردار نباشه که بنده بیام یه تفسیر، جناب عالی یه تفسیر، هر کسی یه تفسیر، دوباره آش همان آش و کاسه همان کاسه قدیمی و نهایتاً مشکلات همچنان پابرجا.
با این اوصاف ما جرم‌های زیادی بله. مرتکب شدیم تا به حال. ممنونم سرکار خانم سارا فلاحی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس اول فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی که در این گفتگو شرکت کردید. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. ممنونم و شب خوبی رو هم براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
برای شما هم همینطور. خدا نگهدار.
همیشه با ورزش،
برنامه حرفه‌ای و جریان ساز همیشه با ورزش.
من فکر میکنم یکی از تخصصی ترین، بهترین و آموزنده ترین برنامه شماست، همیشه با ورزش.
بررسی مسائل کلان ورزش کشور.
انتقاداتی وجود داره، یکی از انتقاداتی که به این برنامه میشه گرفت اینه که از افرادی دعوت کنید در برنامه که دل جرأت صحبت کردن داشته باشن.
نقد و بررسی موضوعات ورزش ایران و جهان از ساعت 18:30 تا 20:30 همراه با شما، در کنار شما.
جواب درست بدن و کوتاه.
سطح اطلاعاتشون بالا باشه، لذت میبریم وقتی میبینیم طرف از هم و چم رشته‌های ورزشی اطلاع کافی داره. خب من شنوندم
یه نفر دیگم سمت شما وسط این گفتگوهاتون یه اخبار کوتاهی
به ورزش شهرستان هم توجه بفرمایید.
همیشه با ورزش،
ممنونم از تماس‌های تلفنی شما. فقط خیلی کوتاه در مورد اون دوستی که گفت مهمانانی دعوت کنید که دل و جرأت داشته باشن. مهمانان ما همه شفاف سازی میکنن و بدون معنا که شما دارید اشاره میکنید دل و جرأت لازم رو دارن. درود بر همه شما. اما گزارشگر محترم برنامه‌مون در این بخش از برنامه گزارش رو آماده کردن سرکار خانم منصوری که به اتفاق میشنویم.
با یکی از پیشکسوتان رشته دوچرخه سواری جناب آقای زینعلی که خدمتشون سلام عرض میکنم. عصرتون بخیر و از همراهیتون خیلی متشکرم.
ممنون، تشکر، مرسی. من سلام به همه هموطنان میکنم.
ما در خصوص مشکلات و همینطور راهکارهای این مشکلات در ورزش کشور صحبت میکنیم که به نظر شما راه برون رفت از مشکلاتی که در ورزش کشورمون وجود داره چه چیزهایی هست؟
رشته دوچرخه سواری یه ورزش خیلی پرهزینه ایه. فیلم موقعیت اقتصاد مملکت اکثرا به این رشته رو نمیارن.
به نظرتون ما مشکلات مدیریتی داریم حالا در رشته‌ای که شما درش صاحب نظر و تخصص هستید، یا نمیدونم هر مشکلی که شما به نظرتون میرسه؟
ما مشکل اصلیمون رئیس فدراسیون ما 7 سال 8 سال داره ریاست میکنه، کلی نابود کرد. این واسه نابود کردن اومد. منم تا تمام 5 سال کار میکردم، رهاش کردن، ولش کردن. نه، من همه پیشکسوتانی از این رشته سر در میآوردم و این رشته دوست داشتم، زحمت کشیدن، همه یکی چی کردنی کردن و رفتن. ایشون اومد حکومت بکنه، به جای حکومتش داغون سر رشته رو. از سال 42 روی دوچرخه نشستم، الان بالای 55 ساله که من توی این رشته. بدترین رئیس فدراسیونی که من دیدم توی این 50 خورده سال این یکی بود آقای قمری. هیچ رئیس فدراسیون نمیاد که به اصطلاح این قدر نابود بکنه. برنامه داشتیم، حالا نابود کردنش داشتیم و اون هدفی هم که خواستن برسن رسیدن، نه که نرسیده باشن. و متاسفانه این رشته رو کلا نابود کردن.
و الان به نظر شما راهکار چه چیزی هست آقای زینبی؟
یه رئیس فدراسیونی باید حتما رو کار بیاد که بتونه از نظر اقتصادی فدراسیون رو سر سامان بده و تبلیغاتی داشته باشه روی این رشته. با یه ذره پیشرفت خلیج دو شاخه رو میشناسن، اول بکنه راهکار بهش بدن که چی خواهد بکنه که این رشته حرکت بکنه از این